بسم الله الرحمن الرحیم. صبح ما مباحث غیبت رو مطرح کردیم، تعریف از بحث غیبت رو ارائه دادیم خدمتتون و عرض کردیم که معنای غیبت معانی نادرستی گفتن، معنای درستش این که حضرت در بین مردم وجود داره، تا رسیدیم به بحث فواید امامی که در دوران غیبت چه بهره هایی رو ما میتونیم از امام در پس پرده داشته باشیم. خدمت هم برای تون آرزم نقش های تکوینی رو عرض کردم که واسطه فیضند و هدف از آفرینش رو تحقق میبخشند و به این مباحث ما پرداختیم، اما نقش های تشریعی رو امام دارن. یعنی امام یکی از نقش های تشریعیشون از اون فواید امام و بهره‌مندی از امام این هست که هدایت باطنی رو داره. هدایت باطنی امام در آیات مختلف بهش پرداختن، از جمله در سوره انبیا آیه 73 که بیان میکنه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، که در اینجا میفرماید ما پیشوایانی رو فرستادیم که این پیشوایان به فرمان ما هدایت میکنن. پس از دیگر نقش های امام بحث هدایتگریشون و اون هدایت باطنیشون هست. در آیات دیگر هم دارید، در سوره سجده و آیات دیگر که وجعلناهم منهم ائمه یهدون به امرنا، یه برخی از این پیشوایان رو قرار دادیم که به فرمان ما هدایتگر باشن. پس امام دارای چنین فوائدی هست که می توانیم از هدایت باطنی امام هم بهره‌مند بشیم. و خود علامه طباطبایی داره که همونطور که ظاهر امام باطنی داره، رهبر ظاهر هم باید باطنی هم داشته باشه. در کتاب شیعه در اسلامش هم این بحث رو داره که امام یکی از کارهایی که انجام میده همون هدایت باطنی جامعه است، هدایت باطنی انسان هاست که به این امر میپردازه. آیه قرآن هم هست و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، چون خداوند اینها رو به عنوان هدایتگران جامعه معرفی کرده. دومین بحثی که باز ما میتونیم بهره مندی از امام رو داشته باشیم بحث هدایت علمی و حفظ دینه، که اگه دقت کنید در این هدایت علمی ما موارد متعددی رو هم برامون نقل کردن در طول تاریخ که ائمه و امام غائب، بلخص بحث امام غائب چون ما مد نظرمون هست، بهره‌هایی رو داشتیم از بحث های هدایت علمی و حفظ دین. در سوره نزل داریم انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم، اینی که قرآن رو به سوی شما فرستادیم تا برای مردم اون چرا که به سوی شما فرستاده شده اون رو بیان، یعنی مفسرن جایگاه امامت رو هست کردن. امام مفسر و مبین دینه و دین رو بیان میکنه و دین رو شرح میده و توضیح میده. پس هدایت علمی رو دارن، این از شؤون امامته که این هدایتگری علمی و بیان کننده و تفسیر کننده دین هست امام. در آیات دیگر با سوره نل همین آیه رو داریم. در خدمتتون عرض کنم احادیث مختلف باز به همین بحث می‌پردازه که هدایت باطنی، هدایت علمی رو امام بر عهده دارن. شما دقت کنید در همین روایت اصول کافی از آقای امام صادق هست که می‌فرماید در بین ما پیشوایانی وجود دارن، در بین خاندان اهل بیت پیشوایانی در هر عصری وجود دارن که جلوگیری میکنن از تحریف دین، در مقابل قالیان محرفان دین نیستن، کسانی که دین رو دارن تحریف میکنن و به گونه دیگری برای مردم بیان میکنن. باز در احادیث مختلف دیگر همین بحث رو ما در مورد ائمه داریم که امام پس وظیفه‌ش چیه؟ حفظ دینه. امام از فوایدی که داره هدایت علمی رو بر عهده داره و جامعه رو به هدایت علمی میکشونه، حفظ دین رو داره، مکتب تشیع رو داره حفظ میکنه. در کتاب نگین یقینا داستان مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه رو خوندید و بهش پرداختید، اونجا مطالعه کردید که مرحوم مقدس اردبیلی در جواب یک مشکل علمی که میمونه مراجعه میکنه به مرقد نورانی و مطهر آقا امیرالمومنین، بعد غلامش میرالله میگه من اون رو تعقیب کردم و بعد دیدم از مسجد، از حرم بیرون اومد و به سمت مسجد کوفه و از مسجد کوفه به سمت منظر که داشت برمیگشت، یه صرفش گرفت میرالله. بعد مرحوم مقدس اردبیلی سوال پرسید یا کسی او رو تعقیب میکنه، بعد در جواب گفت منم میرالله، اما سوالی رو دارم که کارهای امشب شما برا من سوال برانگیز شده و چرا به سمت مرقد نورانی امیرالمومنین رفتی، از اونجا به سمت مسجد کوفه. بعد مرحوم مقدس اردبیلی میفرماید سوال علمی رو داشتم، مشکل علمی رو داشتم، رفتم خدمت امیرالمومنین، ارجاع دادن خدمت حضرت ولی عصد جل الله تعالی فرجه و شریف در مسجد کوفه، خدمت ایشون رسیدن و جواب سوالم رو گرفتم. عرض من اینه که با توجه به این بحث ما متوجه میشیم که وظیفه امام و بهره‌مندی از امام قائم در دوران غیبت این هست که جواب علمی رو میدن، هدایت علمی رو دارن، حفظ مکتب رو دارن. این نمونه های مختلفی از این بحث دیگه وجود داره، زیاد هست، بیان اعمال دینی، دعاها، استخاره ها که در صحیفه مهدی نوشته های مشتهد سیستانی شما میتونید به اونجا مراجعه کنید و از این نمونه حکایت ها بهره بیشتری رو ببرید. خدمتتون عرض کنم باز از نقشای تشریعی ما بحث امید بخشی هست. امید بخشیه که ما میگیم حضور امام در بین مردم باعث دلگرمی میشه و که تکیگاهی رو دارن. ما هم وجود امام رو که اگر احساس کنیم در جامعهمون واقعا باعث دلگرمی میشه و امیدی رو داریم که این مکتبمون، این انقلابمون به اصطلاح حتی بگیم صاحبی رو داره و وجود ایشون این دلگرمی رو برای خاندان ببره. باز از بهره هایی که میتونیم ببریم موجب خودسازی میشه که در اینجا آیات مختلفی رو ما داریم که امام موجب خودسازی میشه. چگونه موجب خودسازی میشه؟ چون امام شاهد بر اعماله. امام دیدبانی هست که اعمال انسانها رو میبینه و در سوره توبه اگر به این آیه نورانی دقت کنید کل عمل فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خداوند میفرماید عمل شما رو خداوند و رسول خدا و مؤمنان میبینن. مصداق اکمل و اتم مؤمنان اهل بیت اسلام و طهارت ائمه علیهم السلام، یعنی مؤمن تر از این افراد دیگه کسی سراغ دارید که بگیم شما همون منظورم حتی ظاهر آیه رو فقط نگاه کنید، یعنی حتی به تفسیر و روایات تفسیری این آیه مراجعه نکنید، فقط الفاظ خود آیه رو در نظر بگیرید، گویاست، خیلی گویا هست این آیه که می‌فرماید عمل شما رو هم خدا می‌بینه، هم رسول خدا می‌بینه، هم مؤمنان می‌بینن و مؤمنان دیگه به راحتی و به وضوح مشخص هم هست که اهل بیت علیهم السلام هستن. نه تنها این آیه، آیات دیگری باز در سوره توبه هست باز همین رو تایید میکنه و سیر الله عملکم و رسول ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. معلوم ما یک بحثی رو داریم در روایات فقهیمون در بابی هست به نام باب عرض اعمال علی النبی و الائمه علیهم السلام که روایاتی در اونجا جمع‌آوری شده که اعمال من و شما بر پیغمبر و اهل بیت و ائمه علیهم السلام عرض میشه. به خاطره که برخی ها مطرح میکنن نامه اعمال من و شما هفته یک مرتبه، دو مرتبه، دوشنبه و پنجشنبه خدمت حضرت ولی عصر میرسه، از این باب است که حضرت واقعا شاهد بر اعمال هست و اعمال ماها رو میبیند و دیدن ما اگر وجود امام رو احساس کنیم این باعث خودسازی میشه، چون عرض من اینه که بهره‌مندی از وجود امام هست. اگر ما وجود امام رو احساس کنیم، همین وجود امام و شاهد بودن بر اعمال باعث میشه که موجب تهذیب نفس و خودسازی انسان ها بشه. ما یک دوربین رو در نظر بگیریم، اگر نصب کنه در یک مکانی چقدر رعایت میکنیم؟ یعنی در یک چهارراهی یک دوربین رو میذارن، هر کدوم راننده هستیم و اون چهارراه میرسیم دیگه دقت میکنیم که از این دوربین رد نشیم واقعیتش. اگر وجود امام رو احساس کنیم که بلا تشبیه با این مباحث احساس کنیم، در اعمال و رفتارمون دقت بیشتری رو خواهیم داشت. پس یکی دیگر از فوایدی که امام داره و آیات قرآن داره این بحث رو تأکید هم میکنه که به عنوان شاهد بر اعمال هم هستن، وجود ائمه هست که باعث خودسازی خواهد شد. خدمتتون عرض کنم این احادیث یکی دو نمونه رو باز اینجا آوردیم، یعنی حدیث اول این باب عرض الاعمال علی النبی و الائمه. اگه دقت کنید در اونجا داریم که آقا امام صادق داره که اعمال رو میگه بر رسول خدا عرض میکنن، بعد این اعمال رو بر رسول خدا و ائمه علیهم السلام عرض خواهد شد. دو نمونه، هم حدیث اول هم حدیث دوم همین باب رو شما میتونید اونجا در کتاب کافی جلد یک صفحه 219 باب عرض الاعمال میتونید اونجا مراجعه کنید و این روایات رو مرور کنید و مطالعه کنید که حتما اعمال ما نزد امام میره و شاهد بر اعمال هست. موجب خودسازی میشه توسل به ائمه، توسل به امام برای بهتر کردن اعمال. ما دقت کنید وقتی دعای توسل رو میخونیم، وقتی ما متوسل به وجود نازنین حضرت ولی عصر میشیم، چقدر این مباحث بر خودسازی واقعا اثرگذار هست. که تا بزرگان ما مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه برای اینکه حضور قلبی هم تا پیدا کنه برای نمازش، چون قبل از نماز متوسل به وجود نازنین حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف میشده. خدمتتون عرض کنم باز دعا و استغفار امام در حق مؤمنین، یعنی امامی که داره الان همه ما رو دعا میکنه، این باعث خودسازی تهذیب نفس و رشد و ترقی ماها خواهد شد. اینها همش بهره‌مندی از وجود امام هست. باز حدیث سوم هم همین روایت رو نگاه کنید که اگر همون آخر همین روایت رو نگاه کنید، باز همون استناد میکنه با آیه قرآنی که در سوره توبه هست، اعمل و فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، دیگه همونطور که در کتاب قرآن قرائت میکنید، اعمال هم بر خدا هم بر رسول و هم بر مؤمنون عرضه میشن و عرضه کردن این اعمال در صد روایت هست که موجب چی میشه؟ موجب تهذیب نفس و موجب خودسازی خواهد شد. باز پنجمین بهره‌مندی رو از نقش‌های امام خدمتتون عرض کنم، بحث فریادرسی جامعه و فرد هست. امام گاهی به واقعا فریادرس جامعه است، گاهی فریادرس فرد است، که حکایات و داستان‌های مختلف رو شما شنیدید و مطالعه کردید که امامی که در پرده غیبت هست چنین بهره‌هایی رو داره. از جمله در مورد بحث فرد و جامعه همین توقیع شریفی که امام به شیخ مفید داره، انا غیر المحملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم لولا ذلک لنزل بكم اللعوا، اینه که به شیعیان بگید که ما هم به شما رو مهمل نگذاشتیم، ما رعایت احوال شما رو داشتیم و اگر ما نبود ولا ناسین لذکرکم، دوستان روحانی هم حضور دارن، لالای نفی جنس در اینجا هست. نمیگه در، چون ما گاهی زیارت میریم میگیم در مسافرت در زیارت به یاد یه عزیزی بودیم وقتی که برمیگردیم، امام نمیفرماید به یاد شما هستم، میفرماید ولا ناسین لذکرکم، در هیچ لحظه شما رو فراموش نکردم، در تمام آنات و لحظه ها به یاد شما بودم. پس اینجا یادآوری میکنه چه نقطه زیبایی رو که امام در تمام اوقات و و لحظه ها به یاد ما خواهست. بعد می فرماید اگر من نباشم بلاها شما رو در بر می گیرم و دشمنان شما رو از بین می برن. اینه که فریادرس جامعه و فریادرس فرد هست. امام به داد مردم میرسه، به داد جامعه میرسه، به داد افراد میرسه. خدمتتون عرض کنم در همون داستان انار بحرینی که خوندید، من دیگه اون رو نقل نکنم، به داد شیعیان بحرین میرسه و اون داستان که در کتاب نگین هم اومده، مطالعه کردید؟ خدمتتون عرض کنم در اونجا نشون میده که حضرت برای اینکه شیعیان محفوظ بمانند و به بلاها دچار نشن، در اون شب سوم به اون عالم محمد بن عیسی که رسید و عرض فرمود که جواب این شبهتون که این فرد ناسبی خواسته از شما در اون بخشه است و اون سفال و اون گل و قالبی که درست شده بود ارجاع میده و به داد شیعیان بحرین میرسه حضرت در اونجا، یا در بحث فتوای تحریم تنباکو که استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان هست، یا شکستن حکومت نظامی. از این موارد ما زیاد داریم، هم در مورد فردی هم در مورد اجتماعی. کتابی رو محضرتون معرفی میکنی، کتاب میر مهر آقای پور سید آقایی، نمونه های زیادی رو در اونجا آورده از این بحث فریاد رسی. هم برای فرد میر مهر آقای پور سید آقایی مسئول مؤسسه آینده روشن قومه، مرکز تخصصی، بله، یک مؤسسه جدید، مؤسسه روزت، مؤسسه به نام آینده روشن، قبلا با مرکز تخصصی مهدویت بود، همونجا بود، بعد جدا شده یه مؤسسه رو هم داده شد. بله، کارش هم همینه، بحثای مهدویت، استاد همین بحث ها هست، مؤسسش هم در همین راستا کار میکنه. از اساتید همین بحث، از تاریخ اصل غیبت رو نوشته، همین کتاب رو داره. بله، مال کجا؟ طبس؟ نمونه هاش میگم زیاد هست. من نمونه ها رو، من دیگه یکی دوتا نیست که من بگم نمونه ها رو بررسی کردم، تواتر دارم، فوق تواترم هستن، یعنی از این بحث ها فوق تواترم هست که بخوایم در موردش حتی شک و شبهه کنیم که آیا چنین اتفاقات افتاده یا نیفتاده، یعنی احتمال کرد، یعنی بگیم توانی کرده باشن. این همه نقل در طول حدود 12-13 قرن که الان داره اتفاق میفته و میگن اصلا میشه توانی بر کز کنن، نه چنین اتفاقی محال هم هست که رخ بده، بلکه اینها همش برای ما یقین آور هست که حضرت چنین بحثایی رو داره. تو مفاتیح الجنان هم داریم، تو کتابهای مختلف داریم که این بحثا رو فرمودن. حالا انشالله اگه من برسم در بحث ملاقات اونها رو عرض میکنم. ما بحث فریاد رسی فرد داریم که دیگه در اینجا شما داستانهای مختلف هست، حکایت مختلف هست، شفا دادن بیماران، به مقصد رسوندن گمراهان، کسانی که راه رو گم میکردن، کسانی که واقعا مریضی رو داشتن حضرت شفا میداد، اینها دیگه فریاد رسی بحث فردی هست. و چند تاش دروغه؟ عرض من اینه که به قدری از این حکایات داریم و تشرفاتی اتفاق افتاده و کراماتی رو دیدن، چند به فوق تواترم هست که چنین بحثهایی رو ما داریم. اما اینی که گفته میشه ادعا کردنه، نباید مدعی بود. من در بحث ملاقات اون رو براتون بیشتر روشن میکنم که آیا گفتن این، اگر به منظور این است که مدعی شدی که نیابتی رو از جانب حضرت داری و در ارتباط با حضرت هستی، بله ما داریم که من دل مشاهده فهو و کذاب و مفترون، هر کسی که چنین ادعایی رو داره کذب میگه و دروغ میگه، اما اون ادعای به عنوان نیابت خاص هست که بگه از طرف حضرت آمده و داره کاری رو میخواد انجام بده، نیابتی رو داره از جانب حضرت داره. اما این که ارتباطاتی رو ما داشتیم، یکی دوتا هم نبوده، زمان آیت الله مرشی نجفی، زمان علامه بحرالعلوم، زمان هر کدوم از علما میخواید که من براتون مثال بزنم غیر اونها، منم تو ملاقات ها عرض میکنم، من ملاقات ها انواع رو اگه برسم، حالا ملاقات ها حتی خواب ها مکاشفه و ملاقات، حتی خواب ها رو جدا کنیم، مکاشفات رو جدا کنیم، بعد حتی بریم رو دیدار ها و ملاقات ها، کدوم ملاقات مد نظره؟ آیا ملاقاتی که در حین دیدار امام را میشناسد، یا ملاقاتی که در حین دیدار، چون خیلی از ملاقات ها بوده بعد از دیدار شناختن امام رو، کدوم ملاقات هم مد نظر ماست و اختلاف وجود داره؟ اونا دیگه دو قسم ملاقات ها انشالله اگر رسیدم امروز چشم من سعی میکنم به اون بحث ملاقات ها به انواعش و مکاشفاتش و خواب ها که اصلا هست انشالله به اون بحث ها هم انشالله ما برسیم با امید خدا. خدمتتون عرض کنم پس من سریع تر از این بحث ها رد بشم که فریاد رسید رو ما داریم در چی؟ خب چشم من از اینا سریع تر رد شدم. خورشید پشت عب که آقای نیلی‌پورم اتفاقا در کتابش هم این رو آورده و در کتاب فواید امام غایبش، شما دقت کنین ما سه تا روایت رو داریم، بله سه تا روایت رو داریم که امام رو تشبیه میکنه به خورشید پشت عب. یک روایت، من روایات رو اگه به ترتیب در نظر بگیرید، یه روایت از وجود نازنین نبی مکرم اسلام هست، یه روایت از وجود نازنین آقا امام صادق و دیگریش از وجود نازنین حضرت علی عصر علیهم السلام. خدمتتون عرضم در این روایات میان امامی که در پرده غیبت قرار دارن رو تشبیه میکنن به خورشید پشت ابر. اولینش مال کمال الدین و تمام النعمه است که قال جابر قلت له یا رسول الله، تا اینجا که بیان میکنه که نبی مکرم اسلام میفرماید در مورد بحث غیبت، ای والذی بعثنی بالنبوه انهم یستعفرون به نوره و ینتفعون به ولایتی فی غیبتی کالانتفاعش کالانتفاع الناس به شمس و این تجللها صحاب. بیان این رو داره که امامی که در پرده غیبته مانند خورشید پشت ابره. چگونه از خورشید پشت ابر ما بهره میبریم؟ از امامی که در پرده غیبت هست هم بهره مند خواهیم شد. باز در روایت دوم که از وجود نورانی آقا امام صادق هست، اون رو هم باز تشبیه میکنه به خورشید پشت ابر. و توقیع شریف و اون روایت خود حضرت ولی است که به خط مولانا صاحب الزمان هست، اما وچون انتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس دا غیبت تا عن الابصار صحاب. میگه بوده بحث وچ انتفاع من در غیبت مانند انتفاع بردن خورشیدی هست که در پشت ابر قرار گرفته. همونطوری که از خورشید پشت ابر شما بهرمند میشید، از امام در پس پرده هم بهرمند خواهید شد. اما وجوه تشبیه رو داره که من اجمالا این وجوه تشبیه رو خدمتتون عرض کنم و بعد بیشتر به بحث ملاقات بپردازم. در وجوه تشبیه از همین روایت میشه وجوه مختلف تشبیه رو استخراج کرد. شما دقت کنید، ما میگیم خورشید در منظومه شمسی محوریت رو بر عهده داره، امام زمان هم در منظومه زندگی انسان ها هم محوره. پس یکی از وجوه تشبیه که همونطور که خورشید محوریت رو داره، امام هم در زندگی محوریت رو داره. خورشید در مجموعه هستی فواید زیادی رو داره. این نیست که فقط بحث نورافشانی رو داره خورشید، فواید دیگری هم بر این خورشید مترتبه. امام هم نه فقط فواید ظاهری بلکه فواید دیگری بر وجود امام مترتبه. بله، یک فواید ظاهریش اینه که بیاد حکومت رو تشکیل بده، ما ازش بی بهره ایم. خدمتتون عرض کنم ابر چون خورشید، ابر فقط چهره خورشید رو بر زمینیان میپوشونه و مانع میشه، هرگز نمیتونه زمین رو تاریک کنه. غیبت هم فقط انسان رو از دیدار مستقیم حضرت و برخی فواید ظاهری محروم میکنه، از دیگر فواید امام ما رو محروم نمیکنه. غیبت ابری شدن از عوارض زمینیانه و نه خورشید، بلکه غیبت هم نتیجه رفتار انسان ها هست. باز خدمتتون عرض کنم عرض فقط برای کسانی مانع است که زیر اون قرار دارن، کسانی که بتونن بر جاذبه زمین غلبه پیدا کنن میتونن از ذره ها بالاتر برن و خورشید رو هم ملاقات کنن و ببینن. اگر کسی بر این جاذبه های دنیوی غلبه پیدا کنه میتونه محضر امامش هم برسه. یعنی غیبت هم مثل ابر خاصیتی که داره واقعا بر زمینیان پوشونده شده. کسانی که دنیوی هستن وجود امام رو نمیتونن خوب احساس کنن، کسانی که نه واقعا دنیایی نیستن وجود امام رو با تمام وجود میتونن احساس کنن. خدمتتون عرض کنم در بهره مندی از خورشید فرق نمیکنه میان اون کسانی که منکر خورشیدن چه اونایی که اعتقادن به خورشید دارن. امام هم یه دست فوادش چنینه، میتابه بر همه، فیض عامی رو داره که خدمتتون عرض کردم، چه منکرانش، چه کسانی که امام رو رد میکنن، چه کسانی که اعتقاد به امام دارن، همه ازش بهره میبرن. پس یه قسمت فواید امام به گونه ایست که همه ازش بهره میبرن. خدمتتون عرض کنم فقط مردمی در انتظار راستین کنار رفتن ابرها به سر میبرن که به فواید خورشید آگاهی کامل دارن. در دوران غیبت نیز معرفت امام باعث حقیقی تر شدن بحث انتظار واقعیت میشه. وجود تشخیص شما باز بخواید فکر کنید میتونید بحث های بیشتری رو از اون استخراج کنید. فقط انسان های نابینا واقعا از نورافشانی خورشید بی بهرن، نورافشانی خورشید رو نمیبینن. انسان های بی بصیرت و کوردل هم وجود امام رو احساس نمی کنن. انسان هایی که اهل بصیرت باشن و واقعا طینت پاکی رو داشته باشن وجود امام رو به طور کامل احساس میکنن. حالا علامه مجلسی نمونهایی از وجه تشبیه رو هم بیان کرده. من یک دو تا از این منابع رو هم خدمتتون عرض کنم که بحث ملاقات رو خدمتتون عرض کنم. الهیات آیه سبحانی المهدی باز سید صدرالدین سعد، حکومت جهانی آیت الله مکارم شیرازی و حکایت غیبت و ترجمه المغنه امامت و غیبت مال شیخ مفید هست که اون دیدگاه هایی که در باره بحث امامت و غیبت هست میتونید به اونجا مراجعه کنید و اونها رو ببینید. این پیرامون پس بحث غیبت که محضرتون عرض کردم و ما در بحث غیبت چیزی نموند که چه بحث تعریفش رو عرض کردیم، چه بحث فلسفی غیبت، پیشینه غیبت خدمتون آرزم تا میرسیم
تا یه مماری باطنیه را یه در توضیح بدیم
چه؟ هدایت باطنی
باطنی
اون نفوذ باطنی هست که امام خدا بله اونا تو تعریف بحث از امامت هم براتون گفتن وجود امام به خاطر این است که ما رو به مطلوب برساند، یعنی به اون هدف نهایی برساند. امام هم یک بحثی هم خدمتتون عرض کنم، دوستانی هم که حوزه خوندن و دوستانی هم که نخوندن باز ادله رو هم میدونن. ما میگیم ادله‌مون چند چه؟ کتاب، سنت، عقل اجماع. اجماع چرا حجته؟ عقل؟ چی؟
حجت باطنیه.
اصلا همین قسمتش مهمه، بحث اجماع. این موقعی وقتی بحث اجماع رو متوجه نشده بودن تو دانشگاه، میگفتن آقا این حوزوی ها رو نگاه کن، برای خودشون میگن هر جا اجماع مدرکی باشه قبول نمی کنیم، اجماع غیر مدرکی رو قبول میکنن، یعنی چیزه غیر مدرکی رو قبول میکنن این حوزوی ها. خدمتتون عرض کنم اجماع مدرکی چیه؟ اجماع مدرکی یعنی جایی که روایتی آیه وجود داشته باشه ما با اون روایت با آیه عمل میکنیم، کاری به اجماع نداریم. اینجا دیگه مدرک وجود داره، دنبال مدرک میگردیم. خب ما میگیم اجماع مدرکی حجیت ندارد، یعنی اون اجماع ارزش نداره چون مدرک وجود داره، ولی اینا چون متوجه نبوده بنده خدا اینجوری برداشت کرده. اجماع، اجماع غیر مدرکی، بله اجماع به این خاطر حجیت داره که ما میگیم نمیشه همه علما اجماع کنن برای یه بحث، پس این چون کاشف از رأی امام بوده به دست ما نرسیده، اینها پس امکان داره، این امکان نداره همشون بالاتفاق یه بحثی رو، پس یه چیزی بوده از امام در دستشون بوده که این بحث رو همه بالاتفاق مطرح کردن، الان در دست ما وجود نداره و این چون کاشف از رأی امام و نظر امام حجیت دارد. تو بحث های بدایت های چیز چون امام حضور در جامعه داره، امکان نداره که وجود امام اجازه رو بده که این حجیه، این اجماع تحقق پیدا کنه. اجماع برخلاف، دقت کنید، اجماع برخلاف اتفاق بیفته، چون امام در بین جامعه وجود داره همیشه، پس اجماع تحقق پیدا نمی کنه بلکه خلاف اون وجود داره. امام اینو هدایت باطنی رو هم داره که اجازه نده دین از بین بره، اجازه نده که همون از لحاظ باطنی ما رو به سمت اون هدایت، اون عبودیت، ما رو به سمت اون هدف نهایی سوق میده، که در تعریف از امام ما همین رو میگیم در بحث برهان لطف هم که اگه شما برش دقت کنید میگیم چون لطف محصل داریم و مقرب از اون مستن؟ خب کدوم لطفش مد نظره؟ فقط امتحان شده دیدم بایی بیدونم نگفت، اصلا همین نمیشه این رو نگفته باشن، یعنی اصل مثلا محصل و مقرب و لطف و مقرب، چون امام اون هدایت باطنی رو دارد و ما رو به قرب الهی نزدیک میکند، یعنی امام باید کاری کنه که انجام واجبات صورت بگیره و ترک محرمات، ما رو این بحث قربه، یعنی لطفیست که خداوند بر خودش واجب کرده در جامعه یک کسی رو قرار بدهد که اون یک نفر ما رو به سمت واجبات سوق بده و از محرمات دور کنه، اون هدایت رو داشته باشه. خب این به خاطر وجود بحث امام هست، باید امام در بفرمایید. نه قبل از اینکه ملاقات رو شروع کنم بفرمایید.
تشتیم. ما میشه هدایت باطنی توی میتونی بگی مثلا یکی گمراهه، خب
بله بله،
غیر از تشتیم که میدونیم باید چکار،
بله بله،
مثلا یه توی مسئله مونده،
بله
مثلا میگه خب بله. من چکار کنم، این کار بکنم،
بله ما تو حتی تو مجالس هم رفتن تصرفات امامه، یعنی حتی ما رو دعوت میکنن امام دست ما رو میگیره که حتی در مجالسی خود ائمه روایت رو دارن، یعنی خودتون هم حتی به این مجالس نمیری تا ما دستتون هم نمیری.
یعنی اگه
عبت اجماعی
خلاف نظر
ما شده میگه امام دیگه نگاه تحقق پیدا نمی کنه. بله تحقق پیدا نمی کند.
همون دلیلی که امام قائمه
نمی تونه
نه
نگاه کنید. پس من این بحث هدایت علمی رو عرض کردم، حفظ دین رو خدمتون عرض کردم، از تصرفات امامه. برخی علما منظر امام رسیدن، مشکلات علمی رو پرسیدن، دقت کنید همینه. خوب یعنی خلاف اجماع میشه بعد در اونجا، اگه اجماعی هم صورت بگیره. یعنی امام شما فکر نکنید بگه اینجا بیاد خودش رو معرفی کنه، انا محمد ابن الحسن ابن العسکری مثلا حسن عسکری هستم، این نمیخواد بود معرفی کنه و فتوای من این از خلاف اجماع باشه، این بوده معرفی که نمیکنه. اما اون نظر امام از طریق برخی از علما بالاخره در درون اون اجماع بیان شد. از این باب هست که علمای محضر امام میرسیدن برای مشکلات علمی خدمت امام میرسیدن و جواب رو از امام میگرفتن. امام یکی از رسالت های امام همینه حفظ دین رو داشته باشه که اجازه نده در دین تحریفی صورت بگیره. این از چه طریق؟ از کانال علما داره این کار صورت میگیره. بله بله اون تو برهان لطف بخودم چشم. حالا من اینا رو عرض کنم از بحثم خیلی اونا تو بحثای ابتداییتونه، تو برهانای عقلیتون همون ابتدا همون ابتدای کار اینها رو براتون گفتن و هر همین آره کتاب های لطیفی اونجا برهان عقلی رو آورده ها؟ اومد؟ خب های رحیم لطیفی منظور نگاه کنید خاصیتی که مانع زمینیان میشه، مثل این که الان ما یکی از دلایل غیبت رو چی گفتیم؟ علل غیبت گفتیم کوتاهی مردم به ظلم هم و اسراف هم علا انفسه هم، روایت هم اتفاقا همین رو بیان کرد. یعنی ظلم و ستم و کوتاهی های ما باعث شده حضرت در پرده غیبت بماند. یعنی اعمال و رفتار انسان هاست که باعث میشه تا غیبت هم طولانی شدنش همینه. اگه این نبود اتفاقا غیبت الان اینقدر طولانی هم نمیشد. خب بعد ابریشدان ما گفتیم ابریشدان خاصیت بر زمینیانه، غیبت هم خاصیت ما انسان هاست که درست کردیم. اگه این خاصیت از بین بره ما موانع ظهور رو برداشتیم و به ظهور میرسیم. روشن شد؟ بله اون چیزی نیست، اونا رو نداشتن. آیا خب پس بسم الله الرحمن الرحیم بحث مولانا یه سلام خیلی اما قال اما فجر بحث ما در مورد بحث ملاقات هست که آیا ضرورت داره اصلا به این بحث بپردازیم به نظرتون یا نه؟ چه؟
پس بحثی هست که ما رو بید که خدا منم از داستان ها و از در حقیقت این صحبت که از مولانا یه بحث شیرینیه برای عموم مردم.
بله حکایت این اثر واسن دارم. بله خدمتون عارضم. اما چرا ما به بحث ملاقات میپردازیم و ضرورت داره ملاقات؟ به دلیل اینکه آثار منفی و مخرب زیادی رو داره. اما در کنار خوب دقت کنید من ابتدا آثار منفی رو آوردم اینجا، بعد میخوام بگم آثار مثبت و سازنده ای رو داره. چرا؟ چون پیامدهای منفیش تو جامعه خیلی بیشتر شده و هست. ما به خاطر این آثار منفی و مخرب در کنار آثار مثبتی هم داره، چون وجود امام رو اثبات میکنه، آثار مثبتش هم کم نیست. پس لازم است که دقتی رو در بحث ملاقات داشته باشیم، تحقیقی رو در مورد ملاقات داشته باشیم که بگیم مثلا ملاقات چیه و آیا تحقق پیدا میکنه ملاقات یا نه. اینجاست که ما باید وارد بحث ملاقات بشیم و انواع ملاقات ها رو مطرح کنیم. اولا زمان دیدار چجوره؟ حالت دیدار چیه؟ آیا ما در خواب میبینیم؟ آیا در حالت مکاشفه میبینیم؟ آیا در بیداری میبینیم؟ این ملاقات ها چه زمانی رخ دادن پس؟ در چه حالتی به وجود اومدن این ملاقات ها؟ و در مورد بحث شناخت امام، آیا امام رو شناختن یا نشناختن، بعدن شناختن یا بعدن هم حتی نشناختن. روشن شدی بر اساس سرفصلانه؟ زمان دیدار، زمان رو بخوایم تقسیم بندی کنیم، دیدار در زمان آقای امام حسن عسکری علیه السلام، در اون زمان یعنی سال 255 که به دنیا اومدن حضرت تا سال 260، این یه زمان دیداره. آیا این مد نظرمون هست پس از ملاقات؟ آیا دیدار در زمان غیبت صغرا مد نظرمون هست؟ یعنی همینجا باید تفکیک حال بشیم چه زمانی مد نظرمونه؟ یا نه دیدار در زمان غیبت کبرا بعد از سال 329 تا الان مد نظر هست؟ در قسم اول و دوم ما هیچ مشکلی رو نداریم. خب یعنی در قسم اول و دوم دیدار اتفاق افتاده، ملاقات اتفاق افتاده، خدمت حضرت رسیدن و حضرت رو دیدن. در دوران غیبت صغرا خدمت حضرت رسیدن، ناوان خاصی رو داشتیم. اما در زمان غیبت کبرا اینجا چون ما بحث‌های در پایان غیبت صغرا مطرح شد و ابتدای غیبت صغرا دیگه به این بحث‌ها پرداخته شد، چون باب نیابت خاص بسته شد و در اون توقیع شریف علی ابن محمد السمری هم هست، میگه شما بعد از 6 روز از دنیا میری و کسی رو به عنوان نائب معرفی نکن، اونجاست که میفرماید من دل مشاهده قبل خروج سفیانی و سیلی آسمانی فهو کذاب و مفتران. اونجاست که در این روایت البته فهو کاذب و مفتران هم میگن، یعنی غیبت کمال الدین با غیبت این فرق در لفظ رو دارن، اما تو معنا هیچ تفاوتی هم نمیکنه، تفاوت آنچنانی تو معنا تو مضمون یکی و یه بحثه. خدمتتون عرض کنم در اونجا میگه هر کسی امام رو مشاهده کند من دل مشاهده فهو کذاب و مفتران. این حالا باعث شده که آیا ما در دوران غیبت کبرا تکذیب کنیم یا تکذیب نکنیم، که من اینها رو عرض کنم بعد وارد بحث بشم. دوم حالات دیدار، آیا در خواب من نکته مهم اینه که انواع خوابها رو شما بدونید، انواع خوابها رو بدونید، تخیلات نفسانی، چون رویا یک امر ادراکیه، بعد قوه خیال در اون واقعیت خیلی موثره. در اثر عوامل بیرونی، سرما و گرما و ویژگی های اخلاقی واقعا باعث میشه که انسان خوابهایی رو ببینه، مثلا عزیزی ازش از دست میره، چون محبت اون رو در دل داره، بعد همیشه نزدیکانشون رو با یک سیمای نورانی و با یک لباس خیلی مرتب و منظم میخواد، شاید کسی دشمنش باشه نفرت داشته باشه با یک چهره کریه اون رو ببینه. خدمت منظورم عوامل بیرونی مؤثر در این بحث داره. خدمتون عرض کنم حتی از خوابام خدمتون عارضم، یه دفعه کتاب هدیت المتقین رو داشتیم میخوندیم، بعد به یه روایتی رسید، اما اول تلویگی موندن روز داشت ثبت‌نام کرده بودیم برای حفظ و اینا، در این روایت گفت اگه غسل انجام بدی و بعد این ذکر رو بخونی شب نبی مکرم اسلام رو در خواب میبینی. ما رفتیم غسل انجام دادیم و بعد اون رو پنجره ما انداختیم و ذکر رو خوندیم و خوابیدیم. نیمه های شب بیدار شدیم، دیدم یه سایه افتاده داره میاد، این سایه رو پشتم گفتم پس ما پیغمبر رو زیارت کردیم، لامپ رو روشن کردیم، یه سایه همون مال حوله بود که رو پنجره انداخته. میخوام بگم با تخیلات، چون انسان داره میخوابه، واقعیت رو خدمتتون عرض کنم چیزایی برای خودش مجسم میکنه و به تصویر میکشه. خب خدمتتون عرض کنم خواب ها منوایی رو دارن، خواب های شیطانی دارن که در قوه خیال واقعا تصرف میکنن، صحنه هایی رو در خواب انسان میبینه. خواب های راستی رو داریم و حقیقی رو داریم که خود این خواب ها گاهی سریع هستن، گاهی همون مثل داستان در سوره حضرت یوسف هست و یه سریشون هم از خاص احلام هست، یه سریشون قابل تعبیر هستن و تعبیر میشن، باید به معبرین رجوع کرد و اونها رو تعبیر کرد فیزیک تخصصش در این بحثه و یه سریشون هم که اصلا تطبیق خارجی پیدا میکنن و منطبق بر همون واقعیت خارجی هم هستن از اون خوابهای حقیقی. خدمتون عرض کنم اساس احلام دشواری دارن و قابل تعبیر هم نیستن. اینو به عنوان نمونه خدمتون عرض کردم که این رو بدونید که خوابها هم انواعی رو دارن. اما بحث ما از مکاشفه که یواش یواش میخوایم وارد بحث ملاقاتش بشیم، کاش که ما میگیم مکاشفه، خوابها حجیت ندارن. اینها رو به خاطر چی عرض کردم؟ چون اگر ملاقات باشد و توصیه و دستوری بده حجیت پیدا میشود. خوب دقت کنید، این خوابها و مکاشفه فرقشون رو با ملاقات باید در اواخر این بحث برامون روشن بشه. در خوابها اگر دستوری هم به ما داده بشه حجیت ندارد. خب یعنی حجیت نداره که به اون حتما عمل کنی و واجبی باشد. حالا برای روحیه خود انسان، بله، به عنوان یه مؤیدی که انسان خوابی رو دیده و چیز ممکنه اون بحث نفسانی خودش باعث تعذیب نفس موجب خودسازی، اون بحثا رو ما داریم، بله اشکال نداره. اما اینکه حجیت داشته باشه و دیگران به اون عمل کنن، نه. در بحث مکاشفه هم چنین، در بحث شهود هم چنین. یعنی اگر کسی مکاشفه‌ای براش رخ داد، این مکاشفه باعث نمی‌شود که برای دیگران حجیتی رو داشته باشه. کش یعنی اینکه پرده برداشتن، حجابی رو برداشتن، تو بحث مکاشفه هم همینه. یعنی اطلاع پیدا کردن از اون معانی غیبی هست که در پشت پرده اتفاق میفته. که این مکاشفه هم گاهی همون الهامات هست، گاهی شیطانیش هست، گاهی غیر شیطانیش هست. این مکاشفاتی برای انسان رخ میده. بلخص الان عرفان‌های نوظهور هم که به بازار اومدن، خوبه هم برادرها هم خواهرها مطالعاتی رو در این بحثا داشته باشن و بدونن که چه اتفاقاتی داره تو جامعه و تو بحثای عرفانی داره رخ میده. برخی با اسفار شیطانی یک دو سه روزه حتی به مقاماتی هم میرسن. در روز اول شبهی رو میبینن، روز دوم با شبه صحبت میکنن، روز سوم جواب سوالاتشون از شبه میگیرن. این در زمینه که با یک اسفار شیطانی خیلی راحت هم به این مقامات میرسن. خب بله، به این مقامات میرسن، از رمل و جفر و از این مباحث که دیگه استفاده هایی هست و کارهایی هم انجام. اما اون عرفان اسلامی و اون بحث اسلامی جدا از این بحث ها هست، اونها رو تفکیک کنید. خدمتون عرض کنم مکاشفاتم درست کردم هیچ حجیت نداره براتون. من میرم خدمتتون. نگاه کنید، حجیت برای خود فرد پس انبیا امر وحی خدا بر انبیا هست. وحی هم وحی انواعی رو داره. در خاطر سایش من برای حجاب که هست اونجا انواع وحی رو بخونید. وحی بر ابراهیم بود و امر و دستور خدا بود. نه، خوب دقت کنید، فرق میخواستم مکاشفه و خواب و بیداری رو روشن بشه براتون. چون ما برخی از این داستان و حکایات مال خوابن، ملاقات رو میخوان مطرح کنن، برخی ها ممکنه مکاشفاتی باشه، میخوان بگم اینا هیچ کدوم حجیت ندارد. اون چه که حجیت دارد بحث در بیداری است، که در قسم سوم که میخوان به این بحث بپردازیم بحث بیداری هست. ملاقاتی مد نظر هست که ملاقات در بیداری باشد. فرد در حالت بیداری عادی خدمت حضرت میرسد و دستوری رو از حضرت میگیره. به عنوان مثال، حالا مثال بزنم تو مثال بهتر روشن میشه. حسن ابن مصلح جمکرانی خدمت حضرت ولی عصر رسید، دستور گرفت مسجد جمکران رو برپا کنه، اقامه کنه، تأسیس کنه. اگر در خواب باشد حجیتی ندارد. آیا مکاشفه است؟ نه، بس در بیداری است حسن ابن مصلح خدمت امام عصر میرسد و امام رو زیارت میکنه و امام هم دستوری رو میده و مسجد جمکرانی رو تأسیس میکنن. عرض من اینه که این بحث بیداری با خواب و مکاشفه رو از هم جدا کنید که بدانید اون چی که بحث ما هست در بحث ملاقات و میخواییم بهش بپردازیم، ملاقاتی مد نظر ماست که در بیداری در به خدمت امام میرسن و با این چشم مادی و بصری خودمون امام رو میبینن و ملاقاتش میکنن. این من کجا؟ پس الهامه بله. نه حجیت برای دیگران، خوب دقت کنید، برای خود انسان دارم، برای خود انسان. اما این که اون مکاشفه، من بگم الان مکاشفهی برام اتفاق افتاد، میخوام یه مسجدی رو در اینجا مثل مسجد جمکاران تأسیس کنم، این رو نه بس من روی قسمت. اما مکاشفه، خوب دقت کنید که براتون خلط نشه، در بحث های سیر و سلوک، در بحث مکاشفه، انسان درک میکنه برای خود انسان اطمینان قلبی رو میاره که به یه مقاماتی رسیده. خب برای خود فرده، برای دیگران نیست. نمیتونیم برای دیگران به اون بحث استناد کنیم، از این بحث که تفاوت داره. اما در بحث بیداری، خدمت امام رسیدن برای دیگران هم داره توصیه میشه. فرق اینجا برای خود فرده، به عنوان دلیل که بتوان حجیت آور برای دیگران باشد نیست، برای خود فرد. برای خود فرد بله. در رویاهای صادقی که بله خوابهای حقیقی باشد بله. خب این ازش رد شیم. دیگه من همه اونها رو تحقیق نکردم، میگم خواهد در مکاشفه واقعیت براشون اتفاق افتاده. اما حتی مکاشفه هم اتفاق افتاده باشه، من چون فقط خوندم اون رو، حتی اگر مکاشفه، نگاه کنید دلیل ما مکاشفه نیست، اونجا روایات داریم، سکرات موت رو داریم ما در اونجا، در روایات به سکرات موت، منازل الاخره رو داریم که در منازل الاخره در بحث مرگ کجاها میریم، روایت داریم اینجا حتی. احسن، پس دلیل قوی ما اونجا وجود دارد، دلیل ما مکاشفه تنها نیست. مکاشفه مثل این است که بله ما ادله قوی رو داریم، حالا اینجا یه مکاشفه هم به عنوان یه معید به خود مطرح بشه بشه، یعنی داره اونجا رو تقویت میکنه. اما صرف دلیل ما بحث مکاشفه نیست که بخوایم بیایم سکرات موت رو با یه مکاشفه برای مردم بیان کنیم، نه. این همه روایات داریم که با عقبه اولا چیه، عقبه ثانیه چیه، عقبه ثالثه چیه، منزل اول کجا، چه بازخواستایی میشه، نکیر و منکر چگونه میان، چه سوالاتی رو، همه اینها ما روایات قوی متقن متواتری داریم، بحثا داریم. بله این رو داریم. حالا ممکنه یک کسی اینم دیدیم، یک کسی این مراحل براش کشف هم شده باشد و این هم این مکاشفه همخوانی با اون روایات رو داره. دلیل قوی رو چنین داریم، اینجا باشه مشکلی نداره، من اینا رو حرفی نداریم. این دیگه دلیل ما مکاشفه نیست، بلکه دلیل ما اون ادله قوی روایی مون است.
مثلا یه شخص مثل آقای پربتی، مثلا میگم من دیدم در دوزخ مثلا یه همچه اتفاق،
بله؟
برزخ اتفاق مثلا فلان اتفاق، این همه حالت مکاشفه میشه، درست؟
بله. ما نگاه کنین، البته این خاصیت هم مال علما به یه مقام، نه علما، کسانی که واقعا تهذیب نفس داشتن به یه مقاماتی میرسن. واقعیت سید ابوالحسن اصفهانی بزرگ بله کشف میشه، پرده یعنی حجاب برداشته میشه براشون. خب حجاب براشون، انسان ها رو به قیافه اصلیشون میبینن، انسان ها رو به یک گونه های دیگری میبینن. خدمتتون عرض کنم همون داستانی که خود امام علیه السلام میگه در بحث حج، دیدم که اقلها حجیج، اکثرها زجیج و اقلها حجیج. زیاد درجه میزن ولی کمشون حجیه، چون اونها رو به دیده دیگر اونها رو میبینند. عرض من اینه، اما منظور من که دارم این رو عرض میکنم که مکاشفه، اگر مکاشفه برات اتفاق افتاد فردا بگی این حجیت همه بهش عمل کنید، نه، اینجا حجیت خواب رو ببینید و بگید مردم من خواب دیدم بیاد این رو عمل کنید، این حجیت آور نیست برای دیگران.
بیداری
حجیت آور داریم میخوام بهش استناد کنیم، من برای خودشم برای دیگران. اما مکاشفه این که من بله چون سیر و سلوکی رو انجام دادم، حالا در محضر استادی درس آموختم، رعایت کردم، انجام واجبات، ترک محرمات، انجام مستحبات، ترک مکروهات رو داشتم، حالا به یه مقامی رسیدم، خدا طی العرض رو به من عطا کرد. خدا مو به این مقامی رسیدی، زمانی که میگم بزرگان رو دارم مثال میزن، دلو رو میندازه آب بیرون بیاره نماز شب بخونه طلا و جواهر باز دوباره میگیزه. این من مکاشفان مال فرد برای خود فرد هست، نه نباشد، اما اون چی که باید حجیت داشته باشه، بحث من اینه که ما داریم میخواییم مسجد جمکران، اگه بگیم الان مکاشفه بوده و ساختیم، دلیلی نمیشه، حجیت نداره. حتی با دلیل بیداری هم دارن الان خدشه وارد میکنن. باز اسم از دای سروش آوردید، یکی از ایرادات دای سروش باز میگیره و همین جایی ایراداتی به مسجد جمکران، برخی هم الان دارن ایراد میگیرن به مسجد جمکران، ایراد به مسجد جمکران میگیره. خب اون همه به چاش ایراد میگیره،
نه به کلش
اون تقویت میخواد بکنه با ادله عموم مساجد رو میخواد بیان کنه مثل مساجد دیگر، اما همین که از کار حضرت در اونجا گفته میشه بله فهم میخواد. دلیل نمیشه،
نه متوجه نمیشدم یعنی چی این که برای خودت حجته، نه این که به
بله.
جمع
بگی بله.
من الان اینجا رو
متوجه بله.
شدم
سعادت
در
من
خوابی دیده بود،
قشنگ بود،
خوابش معنا شد، یه معنی شد برای خودش، نه
این
که برای
مردم. خب پس بحث ما در این حالتها که عرض کردم به عنوان یه مقدمه که بدونید اینه که در بیداری دارای یک اهمیت خاص و این مد نظر ما هست که امام رو در بیداری مطلبی بگه حجیت شرعی میشه و میتونیم ما اون رو ملاک قرار بدیم و بشه باید
بگیم به دیگران یا نباید بگیم؟
اگر امر کند امام دستوری رو بده در بیداری دیگه عمل باید بشه. بله یه موقع برای فرد میگه، امام هم یه موقع توصیه فردیه برای خود فرده، یک موقع امام دستور میده اینجا مسجدی رو بسازید، توصیه عمومیه. خب دقت کنید این توصیه عمومیه.
آقا استاد، یه جواب اینو دادن. استاد، فرمانبردار میگه قدر مهدی مثل قدر محمد رسول الله. استاد، دیگه خودشون آره. استاد، به امام زمان من یه دستور میده. خب برای من عمل بیداری. خب بعد مثلا من به ایشونم یه توصیه داره به من میگه. و من میتونم به ایشون بگم امام زمان سلام رسول
باشه. نه نگاه کنید
یه بحث
یه راحتی بکنم خدمت دونه از کنم کل این بحثا رو که من میخوام خرد کنم این موارد رو خوب تفکیک قائل بشن برادر و خواهرها. وقتی میگیم حجت یعنی به عنوان یک دلیلی میتونیم مطرحش کنیم، دلیل هست، حجیت آمره. بگو تو الان بگو تو خواب هر چه دیدم، یکی از علما خواب دید که بچه ها وارد مسجد بشن، من اون روایت گفتم خونده بود که بچه ها باید وارد مسجد نشن، سه شب بود پیغمبر رو در خواب دیدم، هر سه شب بیدار میشد، فردا صبح میومد اول صبح بچه ها رو بیرون میکرد. خب اگه خواب حجت بود تو روایت می آوردی خواب حجته که من بهش بپردازم و الان بگم حجته و بشار اجازه بدم بیام. خب منظورم اینه که از باب حجت یعنی حجت شرعی باشد براتون و به عنوان یک دلیلی که بشه بهش استناد کرد شما الان با هر کسی صحبت کنید بگید من خواب دیدم، اون میگه من خوابم مخالف این بود دیدم، واقعا قابلیت اعتنا آنچناری رو نداره.
بازم که خواب میبینن با هم میگه فرق میکنن.
بله فرق میکنن.
یه درونی پاک و
آقا جون من میگم عالم جهل رو قدری من خواب دید بیاد برای من شما بگه حجیت نداره. از همه حالت هم اون دیگه بحث محبلین باید بگن میگن نمیاد نمیشه چون ائمه میگن اونها در قالب ائمه نمیشه. خب بحث من بیشتر ملاقات، من خیلی خواب تخصص ندارم. اینا
وقتی هم دیگه نیست برای این خلاص یک دو سه دقیقه دیگه پس بیانی این خواب ها و این ملاقات ها و تشرف ها برای چیه؟
اصلا من میخوام اینا رو تفکیک کنید، نگاه کنید، این میخوام حکایات رو تفکیک کنید. آیا ما بحثی رو که میخوایم مطرح کنیم بحث خواب هست؟ آیا بحث مکاشفه هست؟ آیا بحث بیداریه؟ ما معلوم باشه میخوای سر کی رو بتراشیم الان. منظور من اینه که در این بحث الان، چون من الان مقدمه اینا بحث رو عرض کردم که از این به بعد من میخوام شروع کنم وارد فقط بحث ملاقات میخوام بشم. آیا ملاقات امکان دارد؟ و منظور من از ملاقات نه ملاقاتی است که فردی رو دیده باشی بعدن احساس کنی اون امام زمان بوده، نه، فین الملاقات امام رو شناخته باشی و امام رو دیده باشی، این در حالت بیداری برات اتفاق افتاده. آیا این امکان دارد یا این امکان ندارد؟ ما میخواییم رو این قسمت زوم کنیم و این بحث رو داشته باشیم. پس بحث ما نگاه کنید این پیش زمینش بود که بابا جون بحث های خواب، بحث های مکاشفه، در خودتون میخواید برای قلبتون اطمینان قلبی باشه باشه، میخواد مکاشفه، بله انسان رو به یک درجات میرساند. اگه این وجودی باشه ما هم به سمت تصوف میریم و واقعیت خیلی از بحث ها برامون مشکل میشه. و تصوف هم از اهل سنت گرفتن و از حسن بصری و اون مباحث که خیلی بحث ها رو الان متاسفانه نمیدونم هم بگم گاهی تصرفی هم پیدا کرده تو مباحث دینی ما و حتی اسمشون هم در گاهی منبر و گاهی غیر منبر و اینها میبرن که چنین مقاماتی رو دست پیدا کردن برخی از این افرادی که اتفاقا از صوفی های اهل سنت هم هستن. او بگه این آشنایی رو با تصوف داشته باشید، چون اونها خیلی از بحث‌های مکاشفه رو تبلیغ هم میکنن و بهش پرداختن. این مکاشفات اکثرا اگر اتفاقا مفتاده برای کسی، برای خود فرد، برای اطمینان قلبش که بچنین جایگاهی رسیده و این خصوصیت رو هم انسان هم داره. بیان خدمتون عرض کنم قدرت روحانی انسان، خدا در این کالبد جسمی انسان اینو قرار داده که انسان میتواند خیلی از بحث ها رو تصویر خودش در تصویر خود فرد قرار بگیره، یعنی به یک درجاتی برسه که خیلی از بحث ها موجودات مسخر اون فرد بشن و در سیطره و تصرف اون فرد قرار بگیرن. یه مرتضی هندی بر جسمش فشار میاره، قدرت روحانی پیدا میکنه، نگاه میکنه لوکوموتیو نیسته، یک مرتاز میتونه بر جاذبه زمین غلبه پیدا کنه، رو هوا قرار بگیره. این قدرت در درون جسم انسان وجود داره و خدا این قدرت رو داده. حالا در بحث‌های عرفان‌های اسلامی و عرفان‌های غیر اسلامی این مباحث وجود داره، بعضی از شیطانیش میرن، بعضی از این مرتضی‌ها میرن، بعضی هم از علوم اسلامیش هم و عرفان اسلامیش استفاده میکنن و دنبال این مقامات هم نیستن که به چنین جایگاه‌هایی هم برسن، اما خداوند عنایتی رو هم بهشون میکنه، از تیول ارزشون گرفته، از بحث های حجاب ها رو برمیداره و چشم های برزخی رو و برزخ رو میبینن. بله ما اولیای از خدا رو داشتیم که چشم برزخی نگاه میکردن و برزخیان رو هم میدیدن. در زمان خود نبی مکرم اسلام هم بود، فرد جوانی در مسجد نشسته بود و عرض کرد یا رسول الله، پیغمبر در بحث مقام یقین بود، پیغمبر فرمود عرض کرد یا رسول الله ما به یقین سراسون خب شده من به مقام یقین رسیدم. بعد پیغمبر فرمود یقین علامات و نشانه هایی رو داره، چجور به یقین رسیدی؟ گفت میخوای تو این جمع بگم کدوم بهشتی هم کدوم جهنمی هم، کدوم اهل بهشت هم کدوم اهل جهنم هم، یعنی بشنیم مقامی انسان. بعد پیغمبر فرمود عقب به یقین رسیدی. منظورم اینه که این در وجود انسان هست و به مکاشفاتی برای خود فرد اتفاق میفته.